بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد
بحث تکمیلی درباره درباره امور مقدماتی مسئله دلالت نهی بر فساد عبادت و معامله. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 180 صفحه 240 تا صفحه 250 مسئله را، امور مقدماتی را بیان کردن. 6 امر مقدماتی گفته شد، رسیدیم به امر هفتم. امر هفتم می‌فرماید که مقتضای اصل در مورد شک در صحت و فساد چیست؟ صحت است، اصالت و صحت است یا اصالت الفساد هست؟ طبیعی است اگر دلیل لفظی یا اصل لفظی از قبیل عمومات و مطلقات داشته باشیم، شکی به وجود بیاد، در این صورت می توانیم از اصل، اصالت العموم و اصالت الاطلاق استفاده کنیم و حکم به صحت اعلام کنیم. اما اگر شکی در صحت بود و اصلی وجود نداشت، نه اصلی در مورد معاملات و نه فرض کنیم اصل در مورد عبادات، می‌فرماید در صورتی که شکی در عبادت به وجود بیاد، در این فرض اون تفصیلی که محقق خراسانی فرموده بود ما به اون تفصیل کار نداریم، به طور کلی اعلام می شود اگر در مورد عبادتی امر نباشد، امر لفظی، و شک بکنیم، مقتضای شک در صحت مقتضای اصل در مورد شک در صحت عبادت فساد هست. برای اینکه چرا میگیم اصالت الفساد؟ به جهت اینکه شکی که ما داریم شکی است که در قلمرو خود این بحث ماست. کدوم بحث؟ بحث ورود نهی در عبادت. نهی در عبادت وارد شده است. شک میکنیم که این نهی موجب فساد می شود یا نمی شود، یا این عبادتی که بعد از نهی شک در صحتش داریم آیا صحیح هست یا صحیح نیست، در اینجا مقتضای اصل فساد هست. چرا فساد؟ این فساد برگرفته از همون نهی است که منشأ شک ما می شود، چون نهی که آمد تعلق گرفت به یک عبادت، خود عبادت، جزء عبادت یا شرط و وصف عبادت متعلق نهی می شود منهیون ان، یعنی امر ندارد و عبادت بدون امر معنا ندارد. عبادت بدون امر، عبادت با نداشتن امر مساوی با فاسد بودن اون عمل عبادی است، هیچ شبهه درش نیست. بل می توانیم بگیم که ترجمه عبادت فاسد یا عمل عبادی فاسد این است که عمل بدون امر شرعی انجام بگیرد. خب بعد از ورود نهی همین صورت به وجود میاد، نهی است و امر رو میگیرد و تمام. اشکال و جواب اضافه بر آنچه در متن هست که ممکنه به ذهن شما بیاد، امر آمده، نهی هم آمده است و این نهی با امر تعارض کند، به مرجحات مراجعه کنی کدام طرف ترجیح دارد. آنگاه اگر جانب نهی ترجیح داشت بگیم که نهی در عبادت تعلق گرفته است. اینا را برای ذهن بعضی از شما، خب بعضی مفهوم ندارد، یعنی شما عزیزان که محقق هستید، مخصوصا که میرید دنبال یک دقت ها، این دقت به ذهن شما خواهد آمد، کما بیش خدا توفیق بدهد که ذهن خانی بکنم، بگید که خب این نهی مقدم بشد اینجوری امر رو برداره. از کجا نهی مقدم بشد امر مقدم بشد و یا حد اقل تعارض کند؟ و اون حرفی که ما شنیده بودیم که در صورت تعارض مصلحت با مفسده یا امر و نهی گفته می شد که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، یعنی جانب نهی را ترجیح بدیم. ما این حرف را در قبل گویات بررسی کردیم و نقد کردیم که چه؟ که نه، مقدم جانب مفسده نیست، مقدم ما هو اقوا ملاکن هست، اون ملاک مفسده باشد یا مصلحت، اقوا ملاکن مقدمه. مضافا بر این اگر شما بگید که ملاک نهی مقدمه که قابل التزام نیست. چرا؟ چون ما چه گفتیم؟ گفتیم ما در اوامر و نواهی شرعیه تکلیفیه اولیه علم به ملاک داریم، اما حد ملاک، شدت و ضعف ملاک، خصوصیت ملاک از قلم رو و از نطاق دید ما بیرون هست، نمیتوانیم ما درکش کنیم و بهش برسیم. بنابراین رمزی که از شما سوال شد که چرا مطلبی که زبان حال شما بود و دغدغه ذهنی شما را برطرف میکرد، دغدغه ذهنی شما این بود که چرا الان نهی امر را بردارد؟ مگر نهی رافع امر که امر را بردارد؟ باید دو دستور متقابل شر مرجحاتش در نظر گرفته شود و الا تعارض کند. چرا اینجوری نگیم؟ جوابش رو همون دقتی که شما دارید با همون ظرافت طبعتون و دقتتون مورد را از همدیگه جدا کنید. اینکه امر مقدمه یا نهی مقدمه یا تعارض یا ترجیح، این در مورد در مسئله اجتماع امر و نهی هست، اونجا بحث میشد. اینجا در دلالت نهی بر فساد فرض ما این است که نهی در نسبت به این عمل عبادی وارد شده است. پس از که نهی وارد شد، ورود نهی فرضی است قطعی. پس از ورود نهی که وارد شد، اقتضاء ذاتی نهی اینه که متعلقش رو منهی و عنه میکند، یعنی مأمور به دیگه نیست. لذا در اینجا مسئله تعارض نیست. شما اگر تعبیر به ورود یک نوع حکومت یا یک نوع ورود، اگر حتی ورود اگر در نظر بگیرید، برای تخریب ذهنتون بد نباشد. تعارض در مواردی است که حکومت و ورودی در کار نباشد. اینجا حکومت و ورود است، یعنی اگر تصرف تعبدی بود حکومت است، اگر تصرف وجدانی بود در مواردی ورود هست. و بنابراین ورود و حکومت که بود زمینه برای تعارض نیست. این سوال ذهنی شما رو جواب دادم، انشاءالله که عنایت فرموده باشید و مطلب تا اینجا تمام. پس نهی وارد شده است از باب ورود یا حکومت، چه می کند؟ متعلق خودش را، ورود که پیدا کرد، اقتضای ذاتیش اینه که متعلق خودش را منهیان ان قرار می داد. اون متعلقی که منهیان ان هست مورد امر نیست دیگه، امر ندارد. بنابراین در بحث ورود نهی در عبادت اگر شک در صحت بکنیم، مقتضای اصل فساد هست به دلیل عدم وجود امر. و اما در معاملات می‌فرماید که در مورد معاملات باید دقت کنیم که به عکس ذاک استعملوه فانتبه. در مورد معاملات می‌فرماید مقتضای اصل عند الشک فی صحت المعامله چیه؟ صحت است. اصل صحت است. نهی آمده و نه نبی عن بیع الغرار و نه نبی، مثلا نهی قرآنی آمده است از معامله در وقت ندای جمعه، از این قبیل. حالا بدون تفصیل بین سبب و مسبب، فعلا اجمال قضیه، نهی آمده شما همین مثال رو بگیرید، نهی از انجام معامله در وقت نداء نماز جمعه. می‌فرماید که در اینجا طبیعت معامله منطبق است با آن واقع معامله و نهی شرعی به اون طبیعت کار ندارد. طبیعت معامله اینه که مبادله مال به مال با رضایت طرفین و با عدم تغییر و جامع شرایط معامله. این معامله اگر انجام بشد، طبیعت معامله که همین مبادله مال به مال و تملیک و تملک هست، به محض انجام معامله یک حقیقتی است در واقع شبیه یک حکم وضعی. در مثال چه گفته بودیم قبلا؟ اگر کسی بگد که حرام است تصرف در این آب غصبی، این آب غصبیه، ولی کسی لباسش نجس شده است یا دستش آلوده شده، با آن آب غصبیه که اصلش طاهر هست دستش و لباسش رو تطهیر کند، تطهیر صورت گرفته و ازاله محقق شده، چون طبیعت مطابق با طبیعت عمل مطابق با واقعه، یا به اصطلاح دیگر طبیعت عمل تابع واقعه، هر تابع واقع خودشه. پس از آن که تابع واقع بود، نهی که بیاد اثری دارد، اثر جای خودش، اثرش همون حرمت شرعی یا ارتکاب گناه. یه گناهی در صورت مخالفت نهی مولوی هست، اون نهی کاملا ملغا نیست که بگیم خود نهی دیگه اصلا در کار نیست، نه اثر دارد در معامله و نه اثر تکلیفی. اثر تکلیفیش موجوده و محققه که حرمت باشد و گناه، و اما اثر وضعیش که ملکیت باشد تحقق پیدا میکند. سرش هم همان بود که گفتیم ملکیت با که گفتیم برای شما معامله طبیعتی دارد که طبیعت این معامله با تابع واقع خودش است، یعنی با واقعیت تطبیق میکند. با واقعیت که تطبیق کرد، اون خودش یک عنوان معامله صحیح، مبادله هست و برابری ارزش هست و رضایت هم هست، تمام. صحت یعنی همان تملیک و تملک و نقل و انتقال هم صورت میگیرد که معنای صحت است. معنای صحت یعنی ترتیب اثر. تا به اینجا این مطلب رو که برای شما گفتیم و عنایت کردید و مطلب را توجه فرمودید، 7 مقدمه را کامل کردیم. بعد از که 7 مقدمه را کامل کردیم، وارد می شویم به اصل مسئله. عنوان کنید دلالت بررسی یا ادله دال بر دلالت نهی بر فساد عبادت و معامله. این عنوان اصلی ماست. شما فضلا که بحث‌های قبلی را گذرانده اید و درست بهش توجه فرموده اید، این مسئله برای شما یعنی اصل استدلال برای شما دیگه تقریبا روشن می شود، برای اینکه اون مقدمات، اون امور مقدماتی دخلی دارد در اثبات مقصود. الان اصل مقصد و مطلب اصلی را در دو مورد بررسی میکنیم. مورد اول بررسی دلالت نهی در عبادت بر فساد عبادت، مورد دوم بررسی دلالت نهی در عبادت بر نهی در معاملات بر فساد معاملات. اما مورد اول می‌فرماید که خلاصه کلام اینه که اولا سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه یکی از هنرهایی که در درس داشت شما هم عنایت کنید اینه که مطلب را کوتاه و مختصر و در عبارت واضح ارائه بدهد. این یک هنر است و مقرر محترم سیدان شهید آیت الله سید سرور واعظ بهسودی قدس الله نفسه و زکیه، این هم یا روحیه خدادادی داشته است که مطلب و مختصر و کوتاه و واضح بیان کند، و یا برگرفته از سبک استاد بیان را واضح و مختصر. هنر مصباح الاصول نسبت به کتاب های مشابهش اینه که مختصر، واضح و روشن. می فرماید که ملخص کلام این است که نه یدل علی الفساد. چرا یدل؟ همینطور مختصر، به معنا ان الملازمت بین حرمت عبادت و فسادها ثابتتون به حکم العقل. تمام، راحت. نهی دلالت دارد بر فساد بر اساس ملازمه. ملازمه از کجا میاد؟ از درب عقل. ملازمه ثابت است به حکم عقل. عقلم عقل کلامی ضروری که میبیند اگر یک عمل نهی شده باشد، دیگه اون که نهی شده قابلیت تقرب ندارد. اون که نهی شده دیگه مطلوب نیست. نهی یعنی مطرود، امر و عمل عبادی یعنی مطلوب و مأمور، و مأمور به خب چیزی که مطرود هست که مطلوب نمیتواند باشد. ملازم عقلی اینه. پس ملازمه هست بین نهی و فساد عبادت به حکم عقل، که اشاره شد کافی باشه که حکم عقل به چه صورت بود. پس از آن می فرماید که فرق نمی کند نهی لفظی باشد به عنوان یک بیان لفظی و کلامی که آمده باشد در یک نص، در ضمن یک نص معتبری، یا اجماع باشد یا خود عقل باشد، عقل مستقل که شرحش دادید که حجتم من حجج شرعیه، اگر باشد نهی دیگه، نهی شرعی که ثابت بشود تمام. ملازمه هست و این نه دلالت بر فساد عبادت میکند. بعد شرح میداد که چرا فساد ملازمه که داشت، اجمالش که گفتی و حکم عقل که گفتیم وجه هم تقریبا معلوم شد، منتها در عبارت توضیحی داده است که اون را هم بیان بکنند. میفرماید که والوجه فی ذلک ان حرمت العبادت تکشف ان عدم الامر بها، یعنی یک عبادتی که حرام هست این حرام کشف میکند، یعنی که امر ندارد اون عبادت، اگر اون عبادت امر عبادی داشت که حرام نبود، امر ندارد. چرا امر ندارد؟ لعدم امکان اجتماع امر و نهی در شیء واحد در عنوان واحد. اینجا نهی آمده است، این نهی با امر قبلی قابل جمع نیست، چون اجتماع امر و نهی در مورد واحد امکان ندارد. امر و نهی در شیء واحد در زمان واحد جمع بشود امکان ندارد. گفته بودم بازم اشاره کنم، اون قولی که در اجتماع امر و نهی داریم قول به جواز، اون معنای جواز این نیست که امر و نهی با هم جمع می شوند، اون معناش اینه که امر و نهی که یک متعلق داشته باشن تعدد جهت یا ترکیب انضمامی طوری باشد که هر کدام با تحلیل از هم دیگه جدا باشد. اونجا میگیم جواز، اون جواز در حقیقت جواز، جواز به معنی ابتدایی نیست که بگیم امر و نهی جمع میشد، اون جواز در حقیقت به این معناست که ما صورت اجتماع ابتدایی را میگیم عیب ندارد. اگر سیرت تعدد داشته باشد، صورت اگر در دید ابتدایی اجتماع بنماید مشکلی ندارد. بنابراین اجتماع امر و نهی به هیچ وجه ممکن نیست. خب اجتماع امر و نهی که ممکن نبود، بعد از این همین حرمت کشف میکند از دو چیز: یک، از عدم امر، دو، از عدم وجود محبوبیت. به عبارت دیگر کشف میکند از عدم وجود ملاک، که این یک سؤال سؤال مقدرم میتونه باشد که مبنای محقق نائینی چه بود؟ اگر امر یک وقتی به مشکل بر بخورد، عمل عبادی را به قصد ملاک آن اگر انجام بدیم درست است؟ این سؤال یا این سؤال مقدرن در این شرح جواب داده شد. حرمت کشف میکند که ملاک محبوبیت وجود ندارد. تا شما اون حرف را در نظر بگیرید، پس این عبادت با این خصوصیت که حرمت آمده روش، حرمت وارد شده و تعلق گرفته، مبغوزتون طبیعتا هر فعل حرام مبغوزه. این که مبغوز باشد به ضرور صلاحیت برای تقرب ندارد. تقرب می طلبد نسبت به عملی باشد که اون عمل محبوب مولا باشد، خواست مولا باشد، متعلق تکلیف باشد. اما اگر مبغوض باشد که قطعا مطلوب مولا نیست و محبوبیت ندارد و قابلیت تقرب ندارد، عبادت نخواهد بود. بعد از که این دلیل را با اختصار بیان می کند می فرماید که در این رابطه فرقی وجود ندارد بین حرمت ذاتیه و حرمت تشریعیه که در مقدمات قبلی در بیان محقق نائینی شرح دادی. اینجا عبارت هرچند اشارهی به این دارد، منتها این بنده حقیر خدا با آسانسازی میگم سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه طبق این نص و این مت بفرماید که شما توجه کنید که حرمت ذاتی که معلوم است موجب مبغوضیت در متعلق می شود و متعلق حرمت ذاتی که خودش مبغوضیت دارد، اقتضای ذاتی حرمت ذاتی مبغوضیت، و اما حرمت تشریعی اگر کسی فکر بکند که حرمت تشریعی به ذات فعل کار ندارد، ذات فعل مبغوض نیست و تشریع یا انجام به عنوان عبادت فعلا نهی دارد، ذات مبغوض نیست. مثلا اگر صلات حائض در حال حیض انجام بگیرد به صورت یک عمل عبادی حرمت ذاتی دارد، اما اگر چون حرمت تشریعی دارد. اما اگر همون صلات را برای کسی تعلیم کنه، خوب صلاتش بلد نیست، در حال حیض ولی صلات را میخواد آموزش ببینه، اشکالی نداشته باشه. با این ملاحظه و با این توضیح سیدنا میخواد مطلب رو جمع کند، بفرماید که حرمت ذاتی باشد، مثل این که قرائت عزائم در حال حیض حرمت ذاتی دارد، یا حرمت ذاتی نباشد، تشریعی باشد، صوم مثلا عیدین به عنوان این که مشروع هست تشریعی کند، حرمت بشود، حرمت تشریعی، فرق نمی کند. چرا فرق نمی کند؟ برای اینکه در مقام عمل و اتیان عبادت حرمت ذاتی باشد، متعلق شرا منهیون ان و مبغوض اعلام می کند، و اگر حرمت تشریعی باشد هم متعلق شرا منهیون ان و مبغوض و غیر قابل تقرب اعلام میکند. بنابراین بین حرمت ذاتیه و حرمت تشریعیه فرقی در این رابطه وجود ندارد. اما تا اینجا بحث عبادات به همین اختصار به پایان بردیم. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که اصل در دلالت نهی بر عبادت عنایت کنید. چه میگیم؟ میگی مقتضای دلالت نهی در عبادت فساد عبادت. البته جاهایی که نهی آمده باشد و مکلف ملتفت نباشد، امر فعلی نهی فعلی نشده باشد، در آن صورت اگر عبادت را انجام بدهد، مثلا فرض کنید کسی جاهل است، نماز مغرب و اخفات میخواند، یا کسی جاهل است نماز ظهر و ظهر و عصر و جهر میخواند، جاهله، نهی دارد اما نهی فعلی نشده است، برای اینکه غافل است. در این صورت که غافل بود نماز و خواند، بعد از نماز اگر براش گفته شد که بله چشم، اگر فرموده است ملاحظه وقت را بفرمایید، سمعن و طاعت، تذکرات ارشادیه، برای شما بگم بعد از فراغ اگر متوجه شد، اینجا حمله بر صحت میشد. چرا حمله بر صحت؟ قاعده فراغ هم هست، خود جهر و اخفات هم یک نوع سهولت در کار دارد، در متعلق دارد، قطع نظر از اون قاعده فراغ میگد که بله درسته، و قاعده لاتعاد هم میگد که این نماز نماز درستیه. تا اینجا دلالت نهی در عبادت کامل شد که دلالت بر فساد دارد، اما دلالت نهی در معامله، شما گفته اید که وقت ملاحظه کنید چشم، فردا انشالله سلامتی آقای مامزه و سلوات خط کنید.
اللهم